جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. یاران صمیمی، امروز شنبه هست، 26 اسفند ماه، دوم ماه شعبان و 16 ماه مارچ 2021 میلادی. شنونده های عزیز و ارجمند، در شب میلاد حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. عرض تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. یاران صمیمی، در روز سه‌شنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه‌های شامگاه سپاسگزار هستیم. آنچه که امشب تقدیمتان می‌گردد، بخش سیاسی، پس از آن برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگنامه، نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و پایان بخش برنامه‌های امشب ما ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام است. یاران صمیمی، انشاءالله که این برنامه را هم همراهی بفرمایید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تایید طرح بازسازی تونل استقلال تاجیکستان با مشارکت ایران تا معاون مرکز مستقل پژوهش‌های امور سوخت در روسیه، بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می‌شود. و تایید حکم شهردار سابق کولاب در دادگاه عالی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. یاران عزیز شنونده، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، نخست فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام را برای شما تبریک عرض میکنیم. تاجیکستان و ایران با سازی تونل استقلال، طرح مشترک دو کشور را تا 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر سال جاری تایید کردند. تونل استقلال با یاری 31 میلیون دلاری ایران که 10 میلیون دلار آن بلاعوض است و سهم 7 میلیون و 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 به همت شرکت ایرانی صابر ساخته شد، ولی اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. اعضای گروه دوستی پارلمانی تاجیکستان و ایران در نشستی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، بر ضرورت پایان بازسازی تونل استقلال به عنوان طرح مشترک ایران و تاجیکستان تا 9 سپتامبر سال جاری به عنوان اولویت همکاری های دو کشور تاکید کردند. اکنون طرح نصب سامانه های روانشناسی روشنایی، آتش نشانی و تهویه هوای داخل این تونل در حال اجراست. این تونل با طول 5200 متر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده و زمینه ارتباط جاده‌ای میان مرکز و شمال تاجیکستان را در تمام فصل‌های سال تأمین می‌کند. در این ارتباط تصویری طرف‌ها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، پارلمانی و انرژی بیشتری دو کشور را خواستار شدند. برگزاری آزمون ملی علم فروغ معرفت با هدف پیشرفت علوم مختلف و ارتباط علم و صنعت در تاجیکستان هر سال برگزار می شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات دلاور مرزا خانوف آموزگار.
روحاندوزی و برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت در مملکت با جلب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی و نمایندگان کسب و کار گوناگون در برابر بلند برداشتن سویه دانش آنها برای پیشرفت و ترقیات منبعی سوات مختلف زمینه فراهم می‌سازد.
مقصد اساسی همین آزمون همین است که پیوست کردن علم به استحصالات و دریافت کادرها، یعنی که جوان و اختصاصمندهای خوب از بین اشتراکچیان آزمون. اگر اختصاصمندهای فنهای رویه طبیعت شناسی دقیق ریاضی از قبیل خیمیا فیزیکا چقدر اختصاصمندهای خوب باشند، چقدر کادرهایی که به بازار جهانی امروزه طلبات جوابگو باشند، برای پیشرفت اقتصادیات دولت و کشور میتواند که یک تکون جدی است.
اقدام مذکور جهت برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دایره عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق بر ریاضی در ساحه علم و معارف صورت میگیرد که تقاضای زمان معاصر است. برگزاری آزمون مذکور در 4 دور و از روی 7 نامینیسه برابر رشد تفکر تکنیکی و سه نمودن جهان بینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیکا و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه را به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی بیش از هر وقت دیگر زیاد می نماید.
وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که قرار است تولید سیمان در این کشور تا سال 2023 به 5,300,000 تن برسد که از این میزان 1,900,000 تن آن صادر خواهد شد. در سال 2019 1,500,000 تن سیمان به ارزش 68 میلیون دلار به خارج از تاجیکستان صادر شد، اما در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 1,300,000 تن سیمان به ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان صادر گردید. در تاجیکستان 16 شرکت با ظرفیت تولید 4,700,000 تن سیمان در حال حاضر فعال است که همه آنها با مشارکت مالی و فنی کشور چین در دهه اخیر ساخته شده است. تولید سیمان در تاجیکستان در سال 2020 به 4,200,000 تن رسید. بینای مرکزی درمانی ناحیه رشت در شرق تاجیکستان با سازی و بخش جراحی این مرکزی درمانی نیز راه اندازی شد.
با مقصد تامین حجره‌های طبابتی و کابینت‌های کاری طبیبان شعبه جراحی از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، میز و کرسی، رخت خواب برای بیماران و دیگر تجهیزات طبی ضروری کمک رسانیده شد. زیرا سال‌های طولانی طبیبان این مکان طبابتی با چنین شرایط‌های کاری نیاز داشتند.
این روزها ما شاهد آن هستیم که شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی نوایه رشت که دارای 35 کت بستری می‌باشد، از تعمیر اساسی برآورده شده با تجهیزات طبی ضروری تامین کرده شده است و برای بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به اهالی نه تنها ناحیه رشت بلکه برای تمام منطقه رشت خدمت خواهد رساند. و ما و این مرا طبیبان را وادار می‌سازد که بهر بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی ناحیه و منطقه باز هم کوشش و غیرت نماییم.
کارهای تعمیر و برقرار سازی در شعبه اورولوژی بیمارخانه مرکزی شهرک غرم از روی نقشه چاره‌بینی ها بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته. کارگران جد و جهد دارند که طبق نقشه پیش بینی شده فرمایشگر انشاءات را در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده دهند.
یاران عزیز شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. شانزدهمین جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان با هدف بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی بین دو کشور 17 مرد در شهر دوشنبه برگزار می شود. پخش برنامه های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 28 ماه مارس 2021 تغییر میکند. شنوندگان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از 28 مارس امسال میتوانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 40 متر برابر با 6000 کیلوهرتز دریافت کنند. متخصصان پژوهشگاه میکروب شناسی و سازمان غذا و دارویی روسیه در سفر به تاجیکستان با مقامات وزارت تندرستی این کشور درباره افزایش همکاری ها برای پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا گفتگو و ادعای حکومت درباره صفیه شدن وضعیت کرونایی در تاجیکستان را بررسی و راست آزمایی میکنند. دولت قطر برای سال تحصیلی 2021-2022 بورسیه تحصیلی به شهروندان جمهوری تاجیکستان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اعطا کرده است. داشتن گواهینامه های تسلط به زبان انگلیسی از شرایط اصلی اعطای بورسیه به درخواست کنندگان میباشد. کارشناسان بهداشتی و پزشکی در آمریکا بین برند واکسن های تولید شده در این کشور برای مسئولیت در برابر کرونا جهش یافته بی اثر باشند. دکتر فرانسیس کالینز رئیس مؤسسه ملی بهداشت آمریکا گفت اگر نگرانی داشته باشیم، این نگرانی به خاطر چیز بدتر از گسترش گونه از ویروسی است که نخستین بار در آفریقای جنوبی مشاهده شد. همایش بین المللی نوروز دوشنبه مرکز ارتباطات فرهنگی و گردشگری در شهر دوشنبه 22 ماه مارس امسال برگزار می شود. در این همایش مقامات کشورهای عضو جامعه همسود شرکت خواهند کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و عمربیگ سوبانالیف نماینده دولت قرغیزستان در ولایت بادکن در شهر خوجند ملاقات کردند و در این ملاقات طرفها درباره بازگشایی گذرگاه مرزی واقع در منطقه لیلکی ولایت بادکن در مرز با ولایت سوخت که بر اثر همگیری کرونا بسته شده بررسی خواهند کرد. و دور از مایش به عنوان کوپسوزدک 2021 و نیروهای جنوب 2021 در جنوب قرغیزستان برگزار می شود. این آزمایش از 3 مارس 2023 در منطقه بادکن، اوش و جلال آباد یعنی در ولایت های جنوبی قرغیزستان در مرز تاجیکستان و ازبکستان آغاز خواهد شد. معاون مرکزی مستقل پژوهش های امور سوخت در روسیه معتقد است که بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف می شود. دیمیتری گوسف دلیل عمده بحران کمبود بنزین در تاجیکستان و محدود شدن صادرات از کشورهای تولید کننده این نوع سوخت از جمله روسیه و قزاقستان عنوان کرد و اضافه کرد به دلیل پایین بودن قیمت نفت خام پالایشگاه های روسیه و قزاقستان دچار خسارت مالی شدند که خرج فراوری نفت خام را جبران نمی کند و از این رو تصمیم به کاهش پالایش گرفتند که این مسئله باعث افزایش قیمتی بنزین می شود. بنزین در تاجیکستان باز هم گران شده است. این کارشناس روس نبود توافقنامه های بلند مدت واردات بنزین میان تاجیکستان با دو کشور روسیه و قزاقستان را از دیگر مشکلات حکومت دوشنبه برای تامین بنزین ارزان قیمت عنوان کرد. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان هم دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را کاهش واردات از قزاقستان عنوان میکنند و معتقدند که این مسئله موجب شده است که از آغاز این سال قیمت این دو نوع سوخت 23% بالا رود. در حال حاضر در تاجیکستان یک لیتر بنزین و گازوئیل بیش از 9 سومانی به فروش میرسد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دانشگاه بقیت الله برند جمهوری اسلامی ایران است گفت دانشگاه علوم پزشکی ما نباید فقط مصرف کننده علوم دیگران باشد، بلکه این دانشگاه باید مولد دانش هم باشد و مرزهای دانش را به پیش ببرد. سرلشکر حسین سلامی صبح روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان علمی و مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله علیه السلام در رونمایی از بسته های تشخیصی با سرعت ویروس کرونا افزود مجاهدان فداکار عرصه سلامت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درخشش استثنایی در دو سال اخیر آفرینشگری حماسه‌های بزرگ شدند که برای نظام و سپاه بسیار مهم می باشد. در واقع این شجره طیبه که به عنوان سپاه می شناسند ریشه در واقع عاشورا دارد و خطاب به مدافعان سلامت هم گفت سیمای جاویدانه و پایداری از این امت به یادگار گذاشتید. مشعله های امید را در خانه های زیاد روشن کردید و قلب های افسرده زیاد را بهتر بخشیدید. این استادگی شما قوت قلب بود، چون ما در این یک سال و نیم اخیر که در فضای جنگ با دشمن به سر می بردیم، ثبات قدم شما قوت قلب به ما می بخشید. زیرا در شدیدترین بیماری عالمگیر استادگی کردید، در حالی که عالم منتظر زانو زدن ما بود تا ما را به ناتوانی اداره جامعه متهم کند. اما در این شرایط شما بیرق افتخار برپا کردید. همچنین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بسته تشخیص بازارت کرونا هم رونمایی شد. این بسته تزریقی در مدت 10 دقیقه ویروس کرونا را تشخیص می دهد. مرحله اولی کارآزمایی بالونی واکسن فخرا با تزریق این واکسن کرونا به فرزند شهید محسن فخریزاده با حضور وزیران دفاع و بهداشت و درمان ایران آغاز شد.
آغاز تست بالینی واکسن ایرانی فخرا که مخصوص کرونا، واکسنی که فرزند شهید فخریزاده برای تزریق اون داوطلب شد.
کل خانواده از ماها قبل داوطلب بود.
مهمانان ویژه این مراسم دو وزیر بهداشت و دفاع بود. از وزیر بهداشت پرسیدم به این واکسن کرونا چقدر مطمئن هست؟
این از بهترین های جهان خواهند شد
انشاءالله.
تردید نکن عزیز.
وزیر دفاع هم در پاسخ به این سال از تلاش متخصصان و اطمینان بخشی آن صحبت کرد.
استانداردهای بین المللی کامل و با هماهنگی کامل وزارت بهداشت طی کردن بسیار امیدوارم شد.
دقایقی بعد از واکسن فخرا رونمایی شد و در ادامه هم نوبت به تزریق آن رسید. در واقع پایه‌گذار تولید این واکسن شهید فخریزاده بوده که از اواخر اسفند سال گذشته در وزارت دفاع کارهای اولیان شروع شد. وزیر دفاع در این مراسم تولید این واکسن را خدمت به مردم دانست.
از این کار یک محصول مفید و خوب برای کمک به مردمی که در واقع درگیر این موضوع هستن در بیاد.
وزیر بهداشت هم عنوان کرد در بهار آینده یکی از بهترین و مهمترین واکسن سازان دنیا خواهیم.
اون چه که عزیزان رفتن منطبق بر علمی ترین استانداردهای دنیاست.
سخنگوی این پروژه خبر از تولید انبوه این واکسن در آینده نزدیک.
انشاءالله امید داریم که در تابستان 1400 به تولید انبوه این واکسن ایرانی برسیم.
واکسن فخرا در مجموعه سپند وزارت دفاع تولید شده است.
تولید این واکسن و دیگر واکسن‌های ایرانی کرونا یعنی همت و تلاش متخصصان ایرانی، یعنی ما میتوانیم حتی در اوج تحریم‌ها باشیم. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی درخواست وکیلان مدافع بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کولاب درباره تجدید نظر در حکم 12 سال زندانی وی این حکم را بدون تغییر تصدیق کرد. پیش از این دادگاه ولایت ختلان بهرام عنایت‌زاده را به جرم رزوپوش منابع مالی کلاهبرداری سوء استفاده از موقعیت شغلی و دریافت رشوه به 12 سال زندان محکوم کرده بود. وی قبلا شهردار استراوشان در ولایت خود در شمال تاجیکستان بود. در ماه می سال 2020 به فرمان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام شهردار کولاب تعیین شد. داستانی کلی تاجیکستان هم اعلام کرده بود که عنایت‌زاده با دریافت 12 مورد رشوه به ارزش حدود 2 میلیون سومانی و در تخلف دیگر در برابر اختصاص زمین به درخواست کنندگان 400 هزار سومانی رشوه دریافت کرده است. همچنین سوء استفاده از یاری‌های بشردوستانه از دیگر اتهامات شهردار سابق کولاب اعلام شده است. در شرکت الومینی یا تلکای تاجیکستان حدود 250 محصول صنعتی تولید می شود. تلکا در سال 2006 حدود 416 هزار تن الومین تولید کرده بود که در سالهای اخیر این شاخص به 100 هزار تن کاهش یافته است. این کارخانه 40% برق تولیدی تاجیکستان را هم مصرف می کند. گزارش بشنوید با توضیحات فضل الدین عالموف، مدیر آزمایشگاه شرکت الومینی تاجیکستان.
اساساً ناقل‌های استحصال کرده کارخانه در نیروگاه‌های خرد و بزرگ برقی، زیر ایستگاه‌ها، خط‌های بلندشدت و میانشدت انتقال قوای برق، شبکه‌های برقی بین منطقوی، بین شهر و ناحیه‌ها، در داخل شهر و نواحی، اینچنین برای بناهای معماری و استقامتی و معیشی و خدمت‌رسانی پیش‌بینی شدند. برای استحصال ناقل‌های برقی، محصولات خام یعنی آلومینی اولیه به کارخانه دسترس گردیده تا مرحله نهایی کارکرد می‌شود که در نتیجه محصولات با صفت وطنی که به طلبات معیارهای جهانی مطابق است استحصال و به میزاجان پیشنهاد می‌گردد. تمام نامگوی ناقل‌های برقی کارخانه دارای صفت بلند بوده، مهلت استفاده طولانی آن کفالت داده می‌شود. قابل تاکید است که محصولات استحصالی کارخانه دارای سرتیفیکات مطابقت است و در آزمایشگاه زمانوی صفت آن سنجیده می شود. آزمایشگاه جمعیت دارای مسئولیت محدود نقل تالکو در جمهوری تاجیکستان با صلاحیت تکنیکی مطابق طلبات بین المللی عمل می کند و صفت محصولات را در روند استحصال نظارت کرده همه نمود آزمایش های محصولات تیار نقل های برقی را انجام می دهد.
نقل های که ما در کارخانه استحصال می نماییم و طلبات ها جواب هستند، چون که از آزمایشگاه از سکر از نقطه اول تا آماده شدن کرد از آزمایش گذاشتند و به همه طلبات هایی که پیشنهاد دادند جواب گرفتند. طلبات هایی که به استاندارد های بین المللی آمریکا و اروپا متعلق هستند طبق اون استاندارد ها ما آزمایشگاه نقل های استحصال شونده را میگذرانیم. همه خود مشتری ها این را مشاهده میکنم و اون طلبات هایی که هست ما اون را در سطح بلند اجرا میکنیم.
خطوی تکنولوژی کارخانه از شرکت های با نفوذ جهانی دسترس و وصل و نصب گردیده است که با استحصال نقل های برقی گوناگون تمغه پیش بینی شده است. فعالیت کارخانه در دو بس بر مانده شده، کارگران مهندسی و تکنیکی و دیگر متخصصان محلی با کار جلب گردیدند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. با مناسبت فرارسیدن نوروز، مسابقات تنیس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. این مسابقات تا روز 19 ماه مارس ادامه دارد. این مسابقات در بخش نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است. تیم های از نواحی دوشنبه، خطبان و سوق در این مسابقه حضور دارند. راستانی فرارسیدن نوروز، مسابقه جودو در سالن ورزشی چرخ برگزار شد. ورزشکاران از منطقه خطبان، شهر دوشنبه و شهرها و منطقه‌های مرکزی در مسابقه این مسابقه شرکت کردند. علی خان نورمرادوف در دیدار نهایی حریف خود را شکست داد و مقام اول را در این مسابقه ها به دست آورد. مراسم قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در ناحیه گلستان ولایت سوغ برگزار شد. مراسم قرعه‌کشی تیم فوتبال کوکتاش ناحیه رودکی میزبان استقلال شهر دوشنبه میباشد. همچنین تیم روشن کلوب هم باید با مسافه تیم استروشن نو رود. با زمین فوتبال مدرسه متوسطه شماره 56 روستای زرنیسار ناحیه استروشن در شمال تاجیکستان و برابر دارد است. این زمین بازی 24 متر مربع مساحت دارد. با افتای این زمین بازی بسیاری از مسابقات ورزشی نیز در این روستا برگزار خواهد شد. در کارگروه همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه موضوع راه های گسترش مناسبت های تجاری دو کشور بررسی شد. در این نشست که در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان برگزار شد، درباره افزایش معاملات تجاری، واردات صادرات محصولات مورد نیاز دو کشور و سرمایه‌گذاری مشترک بحث و تبادل نظر شد. رمان سکلر معاون نقش وزیر قزاقستان هم برای شرکت در 16مین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری با تاجیکستان به دوشنبه آمد. این نشست 17 مارس در شهر دوشنبه برگزار می شود. به گفته غیرت تورابایف معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان، در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا معاملات تجاری دو کشور به 909 میلیون دلار کاهش یافته است که در مقایسه با سال قبل 5% کمتر بوده است. قزاقستان و تاجیکستان آرد و گندم، گاز مایع، مسائل ساختمانی صادر میکنند و از تاجیکستان از آلومینیوم، نخ پنبه و محصولات کشاورزی وارد میکند. در تاجیکستان حالا 90 شرکت با سرمایه گذاری قزاقستان فعال میباشد. در مرکزی تعلیمی بزرگسالان شهر استروشن ولایت سوق به ساکنان این منطقه آموزش های فنی و حرفه‌ای رایگان داده میشود. شنونده گزارش با توضیحات دلانگیز خورا مدرس این آموزشگاه باشد.
با بیکاران در ویخی بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن نام نویس شده رایگان و با کلانسالانی با کسب دلخواه مهر و محبت داشته با مبلغ کفالتی کسب هنر رو منزونده با اشخاصی که علاقه صاحب هنر هستند ولی شهادت نامه تصدیق کننده فعالیت کسب هنر ندارند حجت تصدیق کننده داده می شود. فعلا با 16 نفر بیکاران در قید بخش اگنتی مهنت و شغل احالی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن در وضعیت تنتنوی شهادت نامه کسب تراکتورچی با درک تعمیر قسم های تراکتور رایگان سپریده شد. این کسب کارآموزان دو ماه قبل به بخش مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسوان جمهوری تاجیکستان در شهر استراشان آمده، تعمیر و روندن تراکتورهای گوناگون تمغه را از آموزگاران و استادهای ساحه به خوبی آموخته، با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور صاحب کسب و با جای کاری دائمی تامین گردیدند. در دو گروه آموزشی اساسهای کامپیوتر 20 نفر زنان و دختران بی‌شغل با شوق و رغبت به اندازه به کسب آموزی فرا گرفته شدند. تعلیم و کسب آموزی در گروه قنادی و آشپزی که 25 نفر زنان و دختران بی‌شغل را در بر می‌گیرد امروز ادامه یافته شده است. برخی
شغل اهالی رایگان با مرکز تعلیمی کلانسالون با کورس آموزشی اساسهای کامپیوتری خوانده شدند. بعد خط با ما شهادتنامه کسبی می‌دهند که با این شهادتنامه فعالیت کاری خود را دوام می‌دهیم.
مورد ذکر خاص است که مرکز تعلیم کلانسالون شهر استراشان با مقصد با کسب هنر معاصر مصالح گرداندن زنان و مردان کلانسال و دختران و پسران بی‌شغل، بخش‌های خیش را در نواحی شهرستان و ظفرآباد نیز افتتاح نموده، در صاحب کسب گردیدن شهروندان سهمی مناسب دارد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلزاده که موضوع انتظارات و پیامدهای نشست صلح افغانستان در مسکو را بررسی کرده است.
مسکو پایتخت روسیه خود را برای برگزاری نشست صلح افغانستان آماده می کند. این نشست قرار است روز پنجشنبه 28 اسفند برابر با 18 مارس برگزار شود. در این نشست نمایندگان همه گروه های سیاسی افغانستان به شمول طالبان و دولت این کشور و نیز کشورهای منطقه و تاثیرگذار در روند تحولات افغانستان شرکت کنند. کارشناسان و تحلیلگران در افغانستان نسبت به این نشست خوشبینی هایی دارند. وایس ناصری آگاه امور سیاسی در کابل میگوید که روسها با این اقدام میخواهند نسبت به آمریکا و دیگر گروه های غربی در مسئله افغانستان پیش دستی کنند. وی گفت
این کنفرانس میتونه یک قدم به پیش باشه به خاطر ایجاد یک اجماع منطقوی. روسها بعد از انتظار زیاد و ترصد اوضاع افغانستان در 10 سال گذشته حداقل توجه کردند که باید قدرتمندانه در مسئله افغانستان داخل شوند، چرا در لحظات منطقه و جهان قرار گرفته که افغانستان و جنگش میتونه بحران و بی‌ثباتی دراز مدت ایجاد کنه و روسا هم از امنیت مناطق تحت نفوذ خود و ساحل نفوذ خود و کمربند امنیتی که روسا با او وابسته است در حراس هستند. به این خاطر هم است که خواست پیشی بگیره از امریکایی ها در مسئله تعاملات دیپلماتیک و یک کنفرانس در مسکو رقم بزنند. پیش از اینکه آمریکایی‌ها با سازمان ملل متحد در ترکیه کنفرانس برافتند، روسا خواستند که با این کار خود یعنی یک نوع ابراز قدرت کنند و دوباره در مسئله افغانستان یعنی نقش نفوذ خود نشان بدهند. بله، این کنفرانس میتونه که در کشورهای قدرتمند منطقه را مو که در این کنفرانس گفته میشه ترویکا یا 3+1، 3 کشور بزرگ مانند روسیه، چین و آمریکا با شمول پاکستان عضو داشته باشه، همچنان نماینده های کشورهای دیگه شاید بیاین با نماینده های دولت افغانستان، طالب ها و سیاسیون افغانستان. این کنفرانس میتونه مقدمه کنفرانس انقره باشه و روسا نقش و نفوذ خود میخواین در این مسئله بازی کنن.
اما در شرایط دولت افغانستان پا به نشست صلح مسکو خواهد گذاشت که سخنان اخیر ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان درباره ضرورت تشکیل دولت انتقالی برای خارج شدن مذاکرات صلح از بنبست خوشایند مقامات کابل نبوده و آنان به این طرح واکنش منفی نشان دادند. دولت و مردم افغانستان طرحهای صلحی که در تضاد با قانون اساسی و حاکمیت ملی این کشور باشد را رد می کنند و تاکید دارند که برقراری صلح و تفاهم با گروه طالبان برای خاتمه جنگ نباید و بهای از دست رفتن دستاوردهای ملی از جمله قانون اساسی و اصل جمهوریت انجام شود. در همین زمینه است که دکتر داوود راویش استاد دانشگاه کابل میگوید ناروشنی های در ارتباط با نشست مسکو وجود دارد. هرچند که خود اصل برگزاری این نشست مورد تایید و امیدواری ها می باشد. دکتر رابیش گفت
نشست مسکو در تسلسل یا تداوم نشست های قبلی و تلاش هایی که در سطح منطقه جهان اینا صورت گرفته صورت می گیره. البته مسکو در این برهه از زمان می خواهد که نقش خود و نقش کشورهای همپیمان خود برجسته تر بسازه و این یک تداوم و یک تسلسل است به یک حلقه از جریان مذاکرات و نشست هاست که با نشست ترکیه هم مثلا من پیوند داره. معنایش ایست که شما پرسان کنید به چی معنا؟ به این معنا که افغانستان جهان یا منطقه میخواه که برای صلح افغانستان یک مقدار سرعت بده اگر خواسته باشند که صلح تامین شود. از فهوای صحبت ها و نشست ها و تلاش های بین المللی یک چنین چیزی برمی آید. اما این که باز به اصطلاح همیشگی ما و شما که پشت پرده چی است، باز چی می خواهید، باز چطور این نیروهای متخاصم چی بهره برداری های از این بحث می کنند که آیا به بهره برداری هایی که اینا توجه دارن یا هدفشان است می رسن نمی رسن؟ اگر برسن خود طبیعی است که جنگ فروکش می کنند، اگر نرسن باز چالش دیگه رو برا مندازن یا طرفند دیگه رو برا خواهد انداختن. این نشست ها و این تلاش ها رو تایید میکنیم، اما بسیار مهم است نتایج هر همایش، هر نتیجه هر همایش، هر نشست، هر کنفرانس بین المللی. ما پروگرام ها رو نه به خاطر تدویر همایش ها و کنفرانس ها و نشست ها تایید میکنیم، بلکه به خاطر نتایجی که زود بدست میاد و ما بیشتر مورد بحث است و ببینیم کنفرانس مسکو. امیدوار هستیم که بتونه حداقل یک اجندای تقریبی را یا یک اجندایی که قسما طرفین بالایش مذاکره کنه یا به یک نتیجه برسه به او سهم بگذاره.
اما طرح‌های همانند مثل آنچه که دولت آمریکا در قالب تشکیل دولت موقت در افغانستان برای جلب نظر طالبان و برقراری آتش بس و قرار گرفتن در مسیر ایجاد صلح دائمی مطرح می شوند با مخالفت های بسیاری در داخل این کشور روبرو گردیدن. این دیدگاه وجود دارد که چنانچه بر اثر فشارهای خارجی و داخلی دولت افغانستان به کنارگیری از قدرت و تشکیل دولت موقت در این کشور تن دهد، این شرایط موجب می شود تا طالبان بیش از گذشته بر شکلگیری امارت اسلامی در افغانستان اصرار کند و به چیزی کمتر از آن در ادامه مذاکرات راضی نخواهد شد. بنابراین راهبرد دولت افغانستان این است که طالبان باید در ادامه مذاکرات صلح آتش بس موقت را بپذیرد و برای حضور در قدرت باید تنها از طریق برگزاری انتخابات و مراجعه به آوازهای مردم این کشور اقدام کند. این در حالی است که لطیف پدرام سیاستمدار معروف افغانستان میگوید طرح آمریکا درباره تشکیل دولت موقت نیز با ابهامات و کم و کاستی های روبرو است. باید در این زمینه گفت
تر و مسئله که این تر داره اینه که الان آقای غنی باید دارد برای با وجود غنی صلح صورت نمیگیرد و نیروهای طالبان هم میجنگن و احتمالا دولت مناطق بسیار دیگر را از دست بده. یک مسئله تنها نکته ای که وجود دارد این است که برخی از نهادها باقی میمانند، یعنی شورای ملی هست تو جای خود، برخی نهادهای حکومت هست. در رابطه با نیروهای مسلح فیصله این است که نیروهای مسلح زیر نظر رئیس این حکومت مشارکتی موقت تحت کنترل باشند و اینا دست به اقدام نظامی نزنند، حذف نکنند که دیگر محکمه ها دادگاه برگزار نکنند، انتقام جویی نکنند. خب این بحث هایی است که فعلا در این طرح وجود دارد.
و اما دولت افغانستان طرح تشکیل دولت موقت و یا انتقالی برای راضی کردن طالبان به ادامه گفتگوهای صلح را زیانبارتر از ادامه جنگ در این کشور می‌داند. در چنین شرایطی این امیدواری وجود دارد که نشست صلح مسکو که با حضور بازیگران منطقه‌ای همچون ایران برگزار خواهد شد بتواند راهکار تاثیرگذار برای خروج مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان از این بن‌بست کنونی پیدا کند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تایید طرح بازسازی تونل استقلال تاجیکستان با مشارکت ایران تا 9 سپتامبر امسال. معاون مرکز مستقل پژوهش های امور سوخت در روسیه بحران کمبود بنزین در تاجیکستان موقتی است و در آینده نزدیک برطرف میشود. و تایید حکم شهردار سابق کولاب در دادگاه عالی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد با برکت حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را پذیرا باشید. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم و اینک دعوت میکنیم برنامه جریان شوم امشب را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. دوستان عزیز، در چندین قسمت موضوع نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام رو بررسی کردیم. این مبحث رو با جنبندی که در این قسمت ارائه میدیم به پایان میبریم. امیدواریم این مطلب مورد استفادهتون قرار بگیره. بنیادگرایی و سلفی‌گری دوران معاصر عمدتاً ناشی از یک عامل اصلی مواجهه با یک دیگری به نام مدرنیته و عوامل محلی دیگری است که به نسبت هر کدام از زیست بوم‌های فرهنگی جهان اسلام با یکدیگر متفاوتند. مواجهه با دیگری در جهان اسلام ابتدا در دوران فتوحات اسلامی روی داد، اما واضح است که این مواجهه نخست به دلیل دست بالای مسلمانان در امور نظامی و سپس به دلیل غیرت و تعصب قوی مسلمانان در ابلاغ دعوت اسلامی هرگز منفعلانه نبود و موجب فتور مسلمانان نشد. مسلمین با اعتماد به نفسی که از استزهار به تعالیم ناب اسلامی به دست آورده بودند، نه تنها راه ورود اندیشه های دیگران را سد نکردند که با روی گشاده آن را پذیرا شده و به تمامی در راه تقویت و توسعه تمدن اسلامی به کار بستند. برای مثال آنان علوم اوایل و فلسفه یونان را با آغوشی باز پذیرفتند و با همین ابزار فلسفه به استدلالی کردن باورهای اسلامی پرداختند. همچنان که در دیگر حوزه‌های معرفت نیز کمابیش چنین امری روی داد. این امر موجب باروری و شکوفایی تمدن اسلامی در صده‌های میانی اسلامی شد و آن را برای صده‌های متوالی به شکوفاترین و بزرگترین تمدن جهان تبدیل ساخت. اما در مواجهه دو صده اخیر مسلمانان با تمدن غرب، ضعف مسلمین موجب بروز واکنش‌های تدافعی شد که ویژگی اصلی آن ترس از فروپاشی هویت دینی بود. عمل برخواسته از چنین ترسی در برخی موارد دیوار کشیدن به دور خود و عزلت گزینی بود و در برخی موارد عمل کردن بر وفق استعاره جنگ که در آن بازیگران صحنه به جای تعامل به تدافع یا تهاجم می پردازند. به ویژه که برخی بازیگران دست بالاتر یعنی اروپایی ها نیز با همین منطق جنگ انجام می گرفت. در واقع همین موضع پایین دست بودن جسارت انتخاب را نیز از مسلمانان می گرفت. به هر حال رمز تفاوت دو مواجهه مسلمانان با دیگری را باید در همین منظر بالا دست مسلمانان در دوران فتوحات و منظر ضعف آنان در دوران معاصر جست. اولی موجب شکوفایی تمدنی از طریق جذب و ادغام فرهنگ‌های مختلف شد و دیگری موجب ضعف روزافزون و انحطاط بیشتر امت اسلامی. از عوامل محلی بنیادگرایی نیز در این مبحث به عواملی مانند عصبیت عربی، نبود مردم سالاری، نبود تحصیلات دینی متعارف و برخی رویدادهای منجر به بازگشت به دین نام برده شد. همچنان که در این مباحث گفتیم، چنین عواملی هنوز کمابیش در مناطق مختلف جهان اسلام حضور دارند و همین موجب تداوم و بقای این جنبش ها در سالهای آینده خواهد بود. دوستان عزیز، از یکایک شما سپاسگزاریم که با برنامه جریان شوم همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که در این سال شمسی خدمتتون ارائه دادیم مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. پیشا پیش سال جدید شمسی رو به تک تک شما عزیزان شاد باش عرض میکنیم و امیدواریم در این سال دقایق شما و لحظاتتون سرشار از سلامتی، شادی و نشاط و آرامش روان باشه انشاءالله. تا برنامه بعد در سال جدید، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیزم، برنامه فرهنگنامه تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعید زاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: انتخاب شهر دالاهو به عنوان شهر ملی در ایران و گزارش از پایتخت سمنوی ایران. ساختن و نواختن ساز تنبور در مناطق از ایران و به ویژه غرب کشور از خدمت 6000 ساله برخوردار است و جزو جدا نشدنی از آیین‌های شادی و سوگواری است. چند پیش شهر دالاهو در استان کرمانشاه به عنوان پایتخت ساز تنبور در ایران به ثبت ملی رسید. در این قسمت از برنامه نگاهی داریم به این ساز ایرانی و شهر ملی آن. باید ذکر نمود شهر دالاهو که به عنوان شهر ملی ساخت تنبور ثبت شده، با حدود 36000 جمعیت در 100 کیلومتری غرب کرمانشاه واقع شده است. در اسناد تاریخی این منطقه به عنوان یکی از خاستگاه‌های اصلی ساز تنبور
در جهان مطرح شده و از دیرباز بسیاری از ساکنان این شهر به ساخت و نواختن ساز تنبور مشغول بودند. تنبورهای دستساز هنرمندان این منطقه در زمره بهترین و مرغوبترین تنبورهاست که در موزه های جهان جای دارد. آمارها میگویند که بیش از 25,000 هنرمند در حوزه صنایع دستی استان کرمانشاه مشغول به کار هستند و تنها در شهر کرمانشاه 288 کارگاه فعالی صنایع دستی دایر است که در آنها حدود 12,000 نفر مشغول به کار هستند. آماری بالای کارگاه های تنبوری فعال در استان، فعالیت خانه تنبور و برگزاری جشنواره های مختلفی تنبور نوازی در دالاهو از جمله دلایل مهمی ثبت این شهر به عنوان شهری ملی تنبور است. خانه تنبور مرکز فرهنگی و غیر دولتی است که با هدف آموزش موسیقی و حفظ موسیقی و ساز تنبور در این شهر تأسیس شده است. اکنون 110 کارگاه ساخت تنبور شامل 35 کارگاه بزرگ و 75 کارگاه کوچک در این شهرستان فعالیت میکنند و 183 هنرمند و صنعتگر در حوزه ساخت ساز تنبور مشغول هستند. همچنین در این شهر کارگاه با قدمت 700 سال کماکان به ساخت تنبور مشغول است. تنبور یکی از قدیمی‌ترین سازهای ایران است که جنبه عرفانی و مقامی دارد. این ساز از 13 تا 14 پرده تشکیل شده است و کاسه و صفحه آن از چوب توت و دستش از چوب گردو ساخته می شود. تنبور از سازهای زهی زخمهی دستبلند است که در میان سازهای سنتی از لحاظ قدمت، گستردگی و گوناگونی در شکل و اندازه بسیار قابل توجه است. قدیمی ترین یافته های سه مسجد سفالینی به دست آمده در شوش متعلق به 1500 سال قبل از میلاد است که در دست یکی از آنها ساز شبیه تنبور دیده می شود. همچنین تصویر نقش شده بر تخت سنگی یافته شده در جنوب غربی ایران متعلق به حدود 3200 سال قبل نوازندگان تنبور به دست را نشان می دهند. صرف نظر از این یافته ها، از کاربرد واژه تنبور در متون فارسی میانه و پهلوی مانند منظومه درخت اسوریک، رساله بوندی هیشن و کارنامه اردشیر بابکان معلوم می شود که نواختن این ساز دست کم در اواخر دوره اشکانیان و سرتاسر دوران ساسانیان در ایران رواج داشته است. تنبور از طریق هیره و جزیره العرب راه یافت و در قرن‌های نخستین اسلامی از آنجا به کشورهای اروپایی رفت. این ساز که در هیره و تنبور شهرت یافت در یونان تامپوراس نام گرفت و از آنجا به آلبانی رفت و تنبورا خوانده شد. در روسیه با دمرا، در سیبری و مغولستان دمره یا دمبوره، در روم شرقی باندورا یا پاندورا نام گرفت و سایر اقوام اروپایی صورت‌های دیگری کلمه پاندورا را بر آن نهادند. نام این ساز در چین تمپولاست که تفاوتی چندان با نام آن در سایر مناطق جهان ندارد. در دوره اسلامی و از همان اوایل خلافت عباسی تنبور جایگاه ویژه یافت. این ساز با اینکه بر پایه گزارش‌های ابوالفرج اصفهانی قابلیت همراهی با آواز را داشته، بیشتر در تکنوازی از آن استفاده می‌شده است. یکی از منابع اصلی تنبورشناسی در صده‌های سوم و چهارم هجری کتابی الموسیقی الکبیر تألیف ابو نصر فارابی است. او در این کتاب فصل بلند را به معرفی تنبور و نحوه دستان بندی و بیان فاصله های آن اختصاص داده است. او دو نوع